بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل قطعنامه جهان عاری از سلاح‌های هسته‌ای را تصویب کرد. یک راننده اتوبوس فرودگاهی در آمریکا به توطئه برای استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی متهم شد. محمود عباس می‌گوید در وضعیت کنونی نمی‌توان مذاکرات صلح را از سر گرفت. درود بامدادان خوش. در نخستین ثانیه‌های بامداد جمعه سوم مهر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 25 سپتامبر سال 2009 میلادی، من علیرضا کرمانی همراه با دیگر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را می‌گشاییم و پیشکش می‌کنیم به پیشگاه شما شنوندگان. سپاس که همراه ما هستید. در این مجله نیمه شب رادیو فردا با خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما پیش از هر چیز خبرهای این بخش خبری. همکارم بکتاش خمسه‌پور با دستی پر از خبر در کنار من نشسته است. درود بر شما آقای خمسه‌پور.
درود آقای کرمانی. درود شنوندگان ارجمند. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده را برای رهانیدن جهان از سلاح‌های هسته‌ای به تصویب رساند. شورای امنیت که در آن 15 کشور عضویت دارند، روز پنجشنبه در نشستی بی سابقه به ریاست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این قطعنامه را پذیرفت. باراک اوباما در نشست شورای امنیت این قطعنامه را تاریخی و نمایانگر پایبندی مشترک به هدف جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای خواند.
The historic resolution we just adopted enshrines our shared commitment to the goal of a world without nuclear weapons.
در این قطعنامه افزایش تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، حمایت از خلع سلاح و کاهش خطر تروریسم هسته‌ای از کشورها درخواست شده اگر معاهدات منع گسترش و آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را امضا نکردند، این پیمان‌ها را امضا و تصویب کنند. آمریکا از شورای امنیت خواسته است چنانچه فعالیت نقض کنندگان تعهدات بین المللی تهدیدی برای صلح و امنیت جهان تشخیص داده شود، اقداماتی علیه آنها به کار گرفته شود. در ایالات متحده یک راننده اتوبوس فرودگاهی به توطئه چینی برای استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی متهم شده است. نجیب الله زازی شنبه گذشته به اتفاق پدرش و یک مرد دیگر بازداشت شدند، اما هر سه دخالت در اقدامات تروریستی را تکذیب کردند. ادعانامه دو صفحه‌ای علیه آنها جزئیات کمی دارد، اما ماموران تحقیق گفتند در خانه زازی در شهر دنور راهنمای ساخت بمب پیدا کردند. نجیب الله زازی که از سال 1999 به عنوان شهروند در آمریکا زندگی می‌کند، متهم شده که سال گذشته در یک اردوگاه القاعده در پاکستان آموزش دیده است. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی محمود عباس گفت فلسطینیان به خاطر اختلافات اساسی با اسرائیل در زمینه دستور کار مذاکرات نمی‌توانند به گفتگوهای صلح بازگردند. محمود عباس که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک است، به روزنامه الحیات چاپ لندن گفت در حال حاضر زمینه مشترکی با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو وجود ندارد. بنیامین نتانیاهو گفته است وی در دو مسئله عمده، تقسیم اورشلیم، بیت المقدس و بازگشت آوارگان فلسطینی، حاضر به هیچ گونه مصالحه‌ای نیست. اسرائیل همچنین با توقف شهرک‌سازی در اراضی اشغالی مخالفت می‌کند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. اما چه ها فراهم آورده ایم برایتان در این مجله نیمه شب؟ ایران حاضر است از آمریکا اورانیوم غنی شده خریداری کند. این را محمود احمدی نژاد میگوید. گزارشی در این باره. یک تحلیلگر سیاسی در ایران به ما خواهد گفت که صدور بیانیه پایانی اجلاس مجلس خبرگان در غیاب آیت الله هاشمی رفسنجانی به چه معناست. و باز هم جنجالی دیگر، دامنگیر دولت محمود احمدی نژاد، یک وزیر دیگر و اتهام جعل مدرک تحصیلی. محمود احمدی نژاد که تا پیش از این از آمادگی ایران برای فروش اورانیوم غنی شده به قیمت ارزان در بازارهای جهانی یاد می‌کرد، در اقدامی که تحلیلگران آن را دور از انتظار خوانده‌اند، از آمادگی ایران برای خرید اورانیوم غنی شده از آمریکا خبر داده است. بیشتر بشنویم از علیرضا طاهری.
در این مصاحبه که روز چهارشنبه دیروز با روزنامه واشنگتن پست و هفته‌نامه نیوزویک آمریکا در نیویورک انجام گرفت، محمود احمدی نژاد گفت که در گرد همایی نمایندگان جمهوری اسلامی با دیگر اعضای گروه 51، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان به آمریکا پیشنهاد خواهد داد که اورانیوم غنی شده برای مصرف پزشکی به ایران بفروشد. آقای احمدی نژاد با اشاره به همین گرد همایی که قرار است روز نهم مهر ماه جاری در ژنو در سوئیس برگزار شود، همچنین گفت: چرا نگذاریم بنشینند و حرف بزنند و ببینیم که ظرفیتی میتوانند درست کنند. رئیس جمهوری اسلامی همزمان خواستار برگزاری گفتگوهایی میان کارشناسان اتمی ایران و آمریکا شد تا از طریق آن نگرانی‌های جامعه بین‌المللی از ادامه برنامه هسته‌ای تهران تسکین یابد. این پیش قدم شدن تهران در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حالی به میان آمد که فشارهای جهانی بر سران جمهوری اسلامی برای تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران شتاب و شدت بیشتری گرفته است. روز چهارشنبه دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در پی دیدارش با رئیس جمهوری آمریکا موضع‌گیری مسکو در این زمینه را امری ساده و بدیهی دانست. اینکه تحریم و مجازات به ندرت سازنده اما گاه پرهیز ناپذیر است. پرزیدنت اوباما در نخستین سخنرانیش در سازمان ملل متحد که محمود احمدی نژاد چند و چون آن را به دقت پیگیری می کرد، هشدار گفت که حرکت تهران و پیونگیانگ در راه فناوری‌های هسته‌ای جهان را به سراشیبی خطرناکی انداخته است. آقای اوباما افزود: اگر حکومت‌های ایران و کره شمالی راه بی‌اعتنایی به موازین و معیارهای جهانی را برگزینند، اگر پیگیری سلاح‌های هسته‌ای را بر امنیت و ثبات منطقه‌ای و نیز بر فرصت مردمانشان مقدم به شمارند، آنگاه باید حساب پس بدهند. در این اخطار به جمهوری اسلامی، بسیاری از دیگر کشورهای بزرگ و قدرتمند جهان با رئیس جمهوری آمریکا هم آوا شدند، از جمله گوردون براون نخست وزیر بریتانیا که گفت جمهوری اسلامی و کره شمالی اکنون باید بدانند که جهان در قبال تکثیر و گسترش سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه سخت گیرتر خواهد بود و لندن آماده است که تحریم و مجازات‌های شدیدتری را برای تهران در نظر بگیرد. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز به سران جمهوری اسلامی هشدار گفت که با پافشاری بر ادامه تلاش‌های مشکوک هسته‌ایشان مرتکب خطایی دلخراش نشوند.
گزارش علیرضا طاهری را شنیدیم. دشمن در تلاش برای ایجاد تفرقه در سطوح مختلف نظام است. اینها را رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار با اعضای نمایندگان مجلس خبرگان رهبری بر زبان آورد. اما یک روز پیشتر مجلس خبرگان در غیاب رئیس آن یعنی آیت الله هاشمی رفسنجانی بیانیه خود را صادر کرد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی دارد با تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران و از او پرسیده است که معنای صدور بیانیه پایانی اجلاس مجلس خبرگان در غیاب آقای هاشمی رفسنجانی چیست؟ تقی رحمانی:
یه تیکی از خبرگان که با آقای هاشمیان مرز دارن و اون راه حل آقای هاشمیان باور ندارن، این بیانیه رو تنظیم کردن. ولی کسایی هم که با این بیانیه مخالف باشن به طب مصلحت نمیبینن با این بیانیه مخالفت کنن و روش آقای هاشمیان استفاده حقوقی از اختیارات مجلس خبرگان یا تشخیص مصلحت نبوده تا الان و بعد از این هم گونه نکنن باشه. اونا که با آقای هاشمی چندان تمایل ندارن مثل یزدی مثل آقای قزلی و حتی آقای احمد خاتمی که اعلام میکنند این بیانیه با نظر ریاست مجلس خبرگان بوده، ولی این بیانیه دیدگاه های هاشمی اصلا توش منعکس نیست.
حالا این بیانیه که صادر شده میشه اینو به حساب این گذاشت که در تلاش هستن که آقای هاشمی رفسنجانی رو کنار بذارن از ریاست مجلس خبرگان یا دست کم نقشش رو کمرنگ بکنن؟
کنار گذاشتن هاشمی ممکن نیست الان با توجه به نظر من به رافع ماهی روز قدس و حضور گسترده مردم و اینکه دستگیری زندانیان سیاسی هم مسئله رو آرام نکرده، بلکه جنبش سبز مردم حتی از گر از سیاسیون و احزاب فراتر رفته و لایه‌های جامعه مدنی و نهادهای غیر رسمی مدنی گرفته، به نظر من الان این کنار گذاشتن چندان عملی نیست. آقای هاشمی که معمولا روش مدیریت پنهان و میانجیگری بیشتر قبول داره، توافق‌های غیر از راهکارهای حقوقی به نظر من دنبالشه. این روش به نظر من بیشتر موثرتر میدونه. حالا دقت بکنید در خطبه‌های نماز جمعه عید فطر ایشان تلویحاً از طریق رهبری انقلاب تبرئه شد دیگه. چیزی بود که مخالفین آقای هاشمی چندان دوست ندارن و بهش رضایت نمیدن. مخالفین ایشان از موضوع قدرت برخوردارن و این کشمکش هنوز به نتیجه تعیین کننده مشخص نرسیده و این بیانیه خبرگان نبودن آقای هاشمی، ابراز این که آقای هاشمی متن تصدیده، بعد رفتن اعضای خبرگان به دیدن آقای هاشمی، خب این همه معنی داره دیگر. عالم قدرت و در عالم مناسبات روحانیون به خصوص رفتارهای مدار ظریفه، یعنی با توجه به ملاحظاتی که وجود داره رفتن عده‌ای از اعضای خبرگان به دیدن آقای هاشمی، دسته که ایشان خب رئیس تصمیم مصلحت هست، همونجا دیدنش دیگه، به نوعی تاییدم هست. یعنی اگه او بیانیه داده شده، مخالفین بیانیه هم یا کسایی که معتقد این بیانیه لحنش مناسب نیست، به نوعی با دیدار با آقای هاشمی بروز موضع کردن.
اشاره کردین به اون متنی که آقای هاشمی رفسنجانی در موردش صحبت کردن، اما آیت الله موسوی جزایری در گفتگو با خبرگزاری فارس گفتن که طرح برون رفت از اوضاع کنونی رو آقای هاشمی با مجلس خبرگان در میان نذاشته بوده، ایشون از اون بی‌خبرن. این نشون دهنده اینه که اون طرح پیگیری میشه بدون اینکه نیازی باشه که عده‌ای از خبرگان باشون این طرح در میان گذاشته بشه.
به نظر من شاید آقای هاشمی هنوز فکر میکنه که میتونه نه از راهکارهای حقوقی بلکه از طریق ریسفیدی و طرحش با مقامات قدرتمند نظام به اون چهار تا خواسته‌ای که در نماز جمعه مطرح کرد بخشیشو برسه، مثل آزادی زندانیان سیاسی، بخشیش لااقل فضای بازتر مطبوعات، من تقریب بعضی افراد و در این حال به یک ناشتی و اینکه صدا سیما یه مقدار مخالفین داخل حاکمیت هم تریبون بدهد. به نظر من این شاید سعی میکند با اون روش خاص بهش برسه.
در بیانیه پایانی اجلاس مجلس خبرگان رهبری رقم 85% مشارکت رای دهندگان در انتخابات 22 خرداد ذکر شده، اما به رقم 62% رای به نفع محمود احمدی نژاد، یعنی نتیجه اعلام شده رسمی رای گیری اشاره نشده، در حالی که با آقای احمدی نژاد به عنوان پیروز انتخابات تبریک گفته شده. معنای خاصی داره یا میشه صرفا گفتش که از قلم افتاده؟
به نظر من ضعیف‌ترین قسمت این بیانیه در نحوه برخورد با دولت بخصوص از موضع حمایتیه، یعنی ازش وظایفی خواسته شده که به عنوان دولت مستقل وظایف انجام بده. زبان حمایتی بسیار کمه از دولت، خصوص الان در نگاه خبرگان آقای هاشمی با آقای احمدی نژاد مسئله داره، نه با کل نظام. به نوعی وقتی که به آقای احمدی نژاد چندان التفاتی نمی‌شود، یک نوع توجه پیچیده است با آقای هاشمی. نگاه های سنتی معمولاً هم در مسائل مذهبی هم در مسائل سیاسی حد الامکان از موضع‌گیری سریع پرهیز میکنن. همین که موضع‌گیری سریعی از سوی خبرگان بر علی آقای هاشمی نمی‌شود، نشان دهنده تمایل هم هست.
تقی رحمانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران، که به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد. 14 دقیقه از نیمه شب گذشته است و شما شنونده رادیو فردا هستید. جعل مدارک تحصیلی و سرقت آثار علمی دیگران ماجرایی است که در یک سال گذشته دامنگیر دولت محمود احمدی نژاد بوده است و اینک وزیر کنونی علوم کامران دانشجو به جعل مدرک دکترا و سرقت مقاله علمی از دانشجویان متهم شده است. بشنویم بیشتر از امیر زمانی‌فر.
مجله علمی نیچر چاپ بریتانیا روز چهارشنبه در وبلاگ این نشریه ایرادی به یکی از مقالات وزیر علوم ایران وارد کرده است، وزیری که پیشتر سرپرست انتخابات وزارت کشور در دولت پیشین محمود احمدی نژاد بود، همان انتخابات ریاست جمهوری بحث‌انگیز 22 خرداد که محمود احمدی نژاد را برای بار دوم به مقام ریاست جمهوری رساند. مجله نیچر میگوید بخش‌های زیادی از مقاله‌ای که از آقای دانشجو و فرد دیگری به نام مجید شهراوی در سال 2009 در نشریه مهندسی با کامپیوتر منتشر شده، رونویسی از مقاله‌ای بوده که سه محقق کره‌ای در نشریه ژورنال فیزیک دی منتشر کرده بودند. علی گرجی، استاد دانشگاه مونستر آلمان و از همکاران مجله نیچر، در گفتگویی با رادیو فردا درباره مطلب منتشر شده در مجله نیچر چنین گفته است:
البته این دو تا مقاله اونطوری که من دیدم و صحبت میکردیم با مسئول نیچر، یه مقاله رو که در سال 2008 چاپ کردن از روی مقاله از کره جنوبی کپی کردن و یه مقاله رو که باز به یه ژورنالی که در تایوان چاپ میشه فرستادن، اون رو هم از روی یک مقاله آمریکایی کپی برداری کرد. متاسفانه این باعث آبروریزی است واسه جامعه علمی هر کشوری که همچین اتفاقی بیفته. نشون میده که استانداردهای علمی برای گزینش افراد درست نبوده.
اما در صورتی که چنین عملی در یک کشور اروپایی انجام میشد، چه عواقبی برای انجام دهندگان آن به بار می آورد؟ علی گرجی، استاد دانشگاه مونستر آلمان:
این یک عرف بین المللی علمی هستش که اگر کسی همچین کاری رو انجام بده، چه این که بیاد کپی برداری کنه یا اطلاعات غلط رو به چاپ برسونه، تمام تیترهایی رو به عنوان دکتر یا پروفسور ازشون گرفته میشه و بعد نه اجازه فعالیت علمی در دانشگاه ها خواهند داشت تا آخر عمر و نه اینکه اجازه چاپ مقالات علمی رو در ژورنال ها خواهند داشت.
ایراد چنین خطاهایی به مسئولان نظام جمهوری اسلامی چندان بی سابقه نیست. عوض‌علی کردان، وزیر کشور در دولت پیشین آقای احمدی نژاد، به خاطر ارائه مدرک جعلی به مجلس شورای اسلامی و فریب نمایندگان استیضاح شد و وزارت کشور را ترک کرد. جعل مدرکی که به گفته علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، خود علی کردان هم بدان اعتراف کرده بود.
اما امروز مسئله به شکل دیگری است. امروز خود آقای کردان اعتراف کرده که مدرکشون جعلی بوده. مسئله اصلی مسئله مدرک نیست، مسئله عدم صداقت است. این خطای بزرگی است و برای عزل کافی است.
اگر کمی بیشتر به عقب برگردیم، به دوره شهرداری آقای احمدی نژاد و ماجرای اتاق امن زلزله می‌رسیم. اتاق امن زلزله را فرزاد سلیمی در سال 82 به شهرداری تهران و مرکز مدیریت بحران تهران ارائه داده بود. اتاق امن زلزله سازه است که با نصب آن در یکی از اتاقهای منازل مسکونی، آن اتاق در برابر زلزله های شدید مقاوم می شود. مقام های وقت شهرداری تهران از آن طرح استقبال چندانی نکردند، اما مدتی بعد علی اکبر مهرابیان که حالا وزیر صنایع کابینه احمدی نژاد است، طرح را در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به نام خود و فرد دیگری به نام موسی مظلوم ثبت کرد. علی اکبر مهرابیان بعد هم طرح را به شکل کتابی منتشر کرد با سه مؤلف: علی اکبر مهرابیان، موسی مظلوم و محمود احمدی نژاد. علی اکبر مهرابیان در خرداد ماه امسال در دادگاه به تقلب در ثبت اختراع اتاق امن زلزله محکوم شد. پس از تأیید حکم دادگاه عمومی تهران، نسوی دادگاه تجدید نظر محسن کوهکن از اعضای هیئت رئیسه مجلس گفته بود که اگر آقای مهرابیان در کابینه دهم به عنوان وزیر به مجلس معرفی شود، نمایندگان به محکومیت کیفری او توجه لازم را خواهند داشت. اما محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه، در آخرین روزهای ریاست خود حکم محکومیت قطعی مهرابیان را لغو کرد. این روزها ماجرای مدرک محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، همچنان مورد بحث رسانه‌های ایران است. مدرکی که برای نخستین بار الیاس نادران، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درباره صحت آن تردید کرد و حالا شاید این مسئله آقای رحیمی با اتهام سرقت مقاله آقای دانشجو نیز بار دیگر در ایران توجه ناظران را به خود جلب کند.
به گزارش امیر زمانی فر گوش می‌کردیم. اما تظاهرات اعتراضی ایرانیان در نیویورک و در برابر سازمان ملل متحد امسال گسترده‌تر از سال گذشته است که محمود احمدی نژاد برای سخنرانی در مجمع عمومی به نیویورک سفر کرده بود. همکارم حسین قویمی ساعتی پیش گفتگویی انجام داده است با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک نادر صدیقی و از او علت را پرسیده است. نادر صدیقی:
آمریکاییان مسیحی و یهودیان آمریکایی روز پنجشنبه همزمان با دومین روز گردهمایی سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد در مجمع عمومی این سازمان تظاهرات بزرگی برپا کردند. در این تظاهرات عده‌ای از شخصیت‌های سیاسی و چهره‌های معروف آمریکایی مانند رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، هم شرکت داشتند و سخنرانی کردند. پیام اصلی تظاهر کنندگان مانند دو روز پیش محکوم ساختن حضور محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم جمهوری اسلامی در بین رهبران شرکت کننده در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد. تم اصلی سخنرانان این تظاهرات هم خطرهای ناشی از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی، نقض گسترده حقوق بشر در ایران و همینطور لزوم استقرار دموکراسی در ایران.
آقای صدیقی، از گروه‌های ایرانی هم خبری بود یا فقط گروه‌های آمریکایی در این اعتراض‌ها شرکت داشتند؟
در میان تظاهر کنندگان من عده‌ای ایرانی رو دیدم با پرچم‌های شیر و خورشید ایران، همینطور حزب کمونیست کارگری رو می‌بینم و عده‌ای دیگری از سبز پوشان ایرانی، جوان‌هایی که لباس سبز بر تن دارند و یا مچبند سبز بر دست. اضافه بکنم که این تظاهرات هم در خیابان 47 و در کنار ساختمان سازمان ملل قرار گرفته. انبوه جمعیت در دو ساعت نخستین تظاهرات در خیابان 47 و خیابان دوم که موازی با خیابان یکم مقر سازمان ملل هست موج می‌زد، ولی از ساعت پیش مردم رفته رفته پراکنده شدند.
الان چه ساعتی هست در نیویورک که ما با هم صحبت میکنیم؟
در نیویورک در حال حاضر ساعت حدود 3 بعد از ظهر وقت محلی هست.
شنیدم که آقای صدیقی دیشب هم گروهی از ایرانیان در مقابل هتل محل اقامت آقای احمدی نژاد تجمع کردند و شعارهایی سر دادند. آیا از این موضوع خبر دارین؟
بله، متاسفانه من برای اینکه خبرهای دیگر رو به اطلاع شنوندگانمون برسونم، فعالیت‌های مربوط به دولت آمریکا در سازمان ملل متحد موفق نشدم که شخصا در این محل حضور پیدا بکنم، ولی خبرها رو داشتم، تلفنی خبر گرفتم. علاوه بر مقر اقامت آقای احمدی نژاد، دیروز و امروز یعنی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در برابر مقر هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک هم که فاصله زیادی با مقر سازمان ملل نداره، عده‌ای از ایرانیان تظاهرات کرده بودند و جملگی لباس سبز بر تن داشتند.
آقای صدیقی، اگه ممکنه به طور خلاصه بفرمایید که تفاوت اعتراض‌های امسال با سال‌های پیش چیست؟ چون همه ساله هنگام حضور آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل، عده‌ای از ایرانیان و گروهی از آمریکایی‌ها دست به اعتراض می‌زنند.
در سال‌های گذشته هم من خبرهای مربوط به سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی رو دنبال می‌کردم. امسال اصلا قابل مقایسه با سالهای پیشین نیست. در سالهای گذشته چند صد نفر از مردم شرکت میکردن از ایرانیان مخالف، ولی امسال حضور ایرانیان به قدری چشمگیر بود که واقعا تعداد اونها رو باید با رقم هزاران نفر ذکر کرد.
خب، شنیدیم گفتگوی حسین قویمی رو با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک نادر صدیقی. حالا به صدای خودتون گوش میدیم، صدای شنوندگان رادیو فردا.
با سلام، آقای احمدی نژاد در حالی دم از دموکراسی و آزادی بیان میزنند که جمهوری اسلامی ایران با بهانه‌های مختلف به سرکوب رسانه‌های مخالف و منتقد حکومت ادامه میدهد، از جمله توقیف روزنامه‌ها و نشریات و کتب و تهدید و زندانی کردن روزنامه نگاران و نویسندگان، همچنین فیلترینگ که گسترده اینترنت و برخورد با وبلاگ نویسان و بالاخره ارسال پارازیت بر روی امواج رادیویی و ماهواره‌ای. مسئولین سازمان ملل باید این نکات را به ایشان گوشزد نمایند تا دیگر به راحتی نتواند دروغ بگوید. با تشکر از شما از شیراز تماس میگیرم.
آقای رئیس جمهور، بی‌عدالتی ها را در ایران میبینن، کاری از دستشون ساخته نیست، اون وقت میخوان برن عدالت واسه دنیا اجرا کنن. کاش اول یه فکری واسه ایران میکردیم. اگه ایران عدالت رو اجرا کردیم دیگه اون وقت دنیا مشکل نداره، عدالت رو اجرا میکنیم برای دنیا.
خواستم بگم سخنرانی آقای احمدی نژاد را در مجمع سازمان ملل دیدیم. تمام صندلی ها به نشانه اعتراض به ایشان خالی بود و اون عده معدودی از دیپلمات ها هم که مانده بودن وسط سخنرانی ایشان سالن را ترک کردن. تا حالا سابقه نداشته که رئیس جمهوری اینقدر تحقیر شده باشد، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور. ما که این صحنه ها را دیدیم از شرمندگی عرق کردیم. ایشان چطوری بار این همه تحقیر را به دوش می کشن؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
25 دقیقه از بامداد روز جمعه رو پشت سر گذاشتیم، به رادیو فردا گوش میکنید. رهبران بزرگترین در نخستین ساعت بامداد روز پنجشنبه محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد، اما بسیاری از هیئت‌های نمایندگی کشورهای حاضر سالن را ترک کردند. این فضا را چندان خوشایند نشان نمی‌داد برای هیئت جمهوری اسلامی ایران. اما از سوی دیگر آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود نرمش‌هایی هم نشان داد. او به مسئله هولوکاست اشاره نکرد. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی در کانادا و تحلیلگر مسائل استراتژیک. نخست از او پرسیدم نشانه های مهمی که در سخنان آقای احمدی نژاد پیدا کرده است چه بوده؟ هوشنگ حسنیاری:
به نظر من سه مسئله خیلی مهم جلب توجه میکنه. اول دو مسئله که مطرح نشدن این بار که به خلاف سالهای گذشته، یکی همین مسئله هولوکاست، مسئله دیگر بحث هسته‌ای ایران. بحث سومی که مهم هست گفته‌های آقای احمدی نژاد بود در مورد این که حاضر است که همکاری بکند با کشورهای دیگر، و این از نظر غربی‌ها به خصوص آمریکایی‌ها اینجور تفسیر شد که احتمالاً نرمشی از جانب ایران در مورد مسئله هسته‌ای در مذاکره آتی دیده خواهد شد.
آقای حسنیاری، جمهوری اسلامی قبلا اعلام کرده در گفتگوهای هفته آینده با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو درباره موضوع هسته‌ای مذاکره نخواهد کرد، ولی همین که شما اشاره کردید که آقای احمدی نژاد اعلام کرد آماده همکاری هست، ایشون جای دیگری هم اعلام کرده که ما حاضر به گفتگو با آمریکا هستیم. آیا هیئت ایرانی انتظار داشت برخورد بهتری با جمهوری اسلامی صورت بگیره و با این پیشنهادها؟
خب ببینید، این پیشنهادها رو اگر در کنار حرفای دیگری، حملاتی که به اسرائیل شد، مسئله فلسطینی ها، حملاتی که بدون نام بردن آمریکا یا کشورهای غربی در مورد نفوذ و کنترل جهان و مسائلی از این قبیل مطرح شد، در مجموع خوب راضی کننده برای کشورهای غربی و متحدین جهان سومی غربی نبود. در مورد خود مسئله هسته‌ای بایستی اشاره کرد که تحول جدیدی اتفاق افتاد دیروز، و اون مذاکراتی بود که آقای اوباما با آقای مدودف رئیس جمهور روسیه داشته، که برای اولین بار روس‌ها به طور روشن اعلام کردند، ضمن اینکه خواهان اعمال تحریم‌های بیشتر بر علیه ایران نیستند، اونتا اعلام کرد مدودف که در این مورد همکاری خواهد کرد با آمریکایی‌ها. در نتیجه یکی از موانع مهمی که بر سر راه چانه‌زنی‌ها در مورد تحریم احتمالی ایران در آینده در صورت شکست گفتگوهای 5 به علاوه 1 وجود می‌داشت از بین رفته.
آقای حسنیاری، به هر حال در مذاکراتی که کمتر از یک هفته دیگه جمهوری اسلامی با کشورهای غربی و چین و روسیه یا همون گروه 5 به علاوه 1 خواهد داشت، به نظر میرسه مجموعه شرایط داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و مواضعی که به هر حال در مجمع عمومی آقای احمدی نژاد عنوان کرد، نوعی ناروشنی و در هم ریختگی رو نشون میده. اون طرف ماجرا نشون میده از انسجام بیشتر برخوردار هست.
در این مورد دو فرض رو میشه پیش بینی کرد یا احتمال داد. یکی این که ایران همچنان بر مواضع قبلی خود بحث عدم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم ادامه بده، نه تنها این بحث راه اندازی نسل جدیدی از سانتریفیوژ ها را هم مطرح بکنه و در نتیجه یک نهایت خیلی روشنی در این مذاکرات به گروه 5+1 بدهد.
آیا جمهوری اسلامی در چنین شرایطی از چنین موقعیتی برخوردار هست که بر این مواضع پای بفشاره؟
خب بستگی داره به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران شرایط رو به چه شکلی بررسی بکنه. اگر دولت جمهوری اسلامی ایران وضعیت داخل ایران رو برای خود نامناسب ارزیابی بکنه و همینطور روابط کشورهای خارجی رو به خصوص در سایه اونچه که روس‌ها اعلام کردند، در نتیجه به این نتیجه برسه که مناسب‌ترین راه برای دولت جمهوری اسلامی ایران نوعی سازش با کشورهای خارجی خواهد بود، با کشورهای عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان، در نتیجه مسئله تعلیق غنی‌سازی به شکلی که ظاهر رو برای دولت ایران حفظ بکنه، یعنی به کار گرفتن تعدادی سانتریفوژ ولی تحت کنترل بسیار شدیدتر و حاضر شدن به مذاکره در مورد رفع ابهام سوالاتی که شورای حکام و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران داره، این مذاکرات رو وارد فضای تازه خواهد کرد و روابط دولت ایران رو با جهان خارج همچنین. منتها اون چیز بعضی از کشورهای غربی شروع کردن به اعلام اون به عنوان فرض سوم این خواهد بود که دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان با کلیگویی‌هایی در مورد تبعیض در روابط جهانی در مورد پرونده هسته‌ای، گسترش عدالت در جهان و مسائلی از این قبیل به اصل قضیه نخواهد پرداخت و در نتیجه این مذاکرات هم نظیر مذاکرات گذشته با شکست روبرو خواهد شد که خب اون تبعات خود رو به دنبال خواهد داشت.
چه تبعاتی؟
خب به تبع اگر چنین باشه قطعاً دست کشورهایی که خواهان تشدید تحریم‌ها بر علیه ایران خواهند بود با سر خواهد شد. وضعیت کشوری نظیر اسرائیل که ایران رو به عنوان کشور خطاکاری در عرصه جهانی معرفی میکنه دست اسرائیل بازتر خواهد شد و همونطوری که به تدریج در دولت اوباما هم آوازهایی در مورد نگاه داشتن همه گزینه‌ها بر سر میز مذاکره دو مرتبه مطرح میشه، بحث نظامی هم دوباره جان تازه خواهد گرفت.
رهبران بزرگترین اقتصادهای جهان در نشست دو روزه‌ای در شهر پیتسبرگ در شرق ایالات متحده با هم دیدار می‌کنند. نادر وکیلی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به این نشست گزارش می‌دهد.
کنفرانس کشورهای گروه 20 که رسما بعد از ظهر روز پنجشنبه آغاز می‌شود در آخرین ساعات روز جمعه پایان خواهد یافت. به همین جهت از پنجشنبه بعد از ظهر ورود رهبران کشورهای گروه 20 که ترکیبی از کشورهای ثروتمند و کشورهای در حال توسعه جهان است شروع و تا نیم شب ادامه خواهد یافت. پرزیدنت اوباما نیز قرار است پس از دیدار و گفتگوهایش با رهبران کشورهای جهان در نیویورک، جایی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جریان است، وارد پیتسبورگ شود تا در مراسم گشایش این نشست دو روزه شرکت نماید. کشورهای عضو گروه 20 عبارتند از استرالیا، آفریقای جنوبی، آرژانتین، برزیل، بریتانیا، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اندونزی، هند، عربستان سعودی، مکزیک، آمریکا، اتحادیه اروپا و کره جنوبی. بسیاری از کشورهای غیر عضو بر این باورند که برای مبارزه با مشکلات فعلی اقتصادی و مشکلات محیط زیستی و اقلیمی باید از بسیاری از کشورهای دیگر نیز برای شرکت در این نشست دعوت شود. در همین رابطه رئیس جمهوری رواندا، کشوری که درگیر مسائل خونین قومی و نسل‌کشی بوده، روز پنجشنبه گفت برای برون رفت از بحران اقتصادی و رکود باید اجازه داده شود تا کشورهای دیگر نیز در این نشست‌ها حضور یابند. رئیس جمهوری رواندا افزود نقش کشورهای گروه 20 در ترمیم بی‌ثباتی اقتصادی نقشی با اهمیت است، بنابراین باید این نقش مهم را با دعوت از سایر کشورها در این کنفرانس تعمیق بخشید. کنفرانس گروه 20 که در مرکز شهر پیتسبورگ برگزار می‌شود، تظاهرات تعدادی از گروه‌های معترض را نیز به همراه داشته است، معترضینی که هم خواستار پایان گرفتن نقض حقوق بشر در چینند و هم انتقادهای زیادی را برای نظام سرمایه‌داری قائلند. نادر وکیلی، پیتسبورگ، پنسیلوانیا.
خب در این بخش با احمد رأفت همراه میشیم با یک جشنواره از نوع دیگر، نه سیاسی، جشنواره معنویت تورین که در نوع خود بی همتاست. برای هشتمین بار درهای خود را گشود. در این جشنواره که امسال تزویر تم اصلی آن است، خانم شیرین نشاط، خانم جمیله کدیور و آقای شعاع آذری حضور دارند. جزئیات بیشتر از احمد رأفت.
تزویر و فلسفه خوشبختی دو تم اصلی جشنواره معنویت تورین هستند که چهارشنبه شب با کنسرت آنسامبل مراغی و موسیقی معنوی آغاز به کار کرد. در این آنسامبل چند ملیتی نوازندگی ستار به عهده سپیده رئیس سادات بود. جشنواره معنویت در سال 2002 میلادی، یک سال پس از حمله به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک، با هدف گفتگو در رابطه با نقش مذهب و فلسفه و معنویت در جلوگیری از خشونت آغاز به کار کرد. در معرفی جشنواره امسال برگزار کنندگان آن می نویسند حقیقت زایده ضمیر انسان است و بنابراین به آسانی می تواند کتمان شود. برای دستیابی به آنچه که هست باید آنچه که به نظر می آید را موشکافی کرد. در این راستا بنابر تعبیر برگزار کنندگان جشنواره معنویت، شفاف سازی تصویر می تواند کمک مهمی به یافتن حقیقت باشد. میهمان ویژه جشنواره امسال لهستان است و لک والسا، رئیس جمهور سابق این کشور اروپای شرقی و بنیانگذار سندیکای معروف سولیدارنوش که در دهه 80 میلادی حکومت کمونیستی در این کشور را به چالش کشید، از جمله مدعوین نشست تورین است. تصویر در اسلام نیز در میزگردهای مختلفی با شخصیت‌هایی چون امین مألوف، نویسنده لبنانی، به بحث گذارده می شود. جمیله کدیور، نماینده سابق مجلس و از حامیان مهدی کروبی در انتخابات 22 خرداد، در نشستی با عنوان شبه زدایی در رابطه با دموکراسی در ایران، با استادیار ایرانی تبار دانشگاه تورین، فریان صباحی، به گفتگو خواهد پرداخت. شیرین نشاط که 12 سپتامبر در جشنواره سینمای ونیز با زنان بدون مردان توانست شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی را از آن خود سازد، میهمان نشست دیگری با عنوان زیبایی در زندگی بدون تصویر است که در آن دیگر هنرمند ایرانی شجاع آذری نیز حضور دارد. در حاشیه این جشنواره چندین کار ویدیویی نیز از این دو هنرمند موفق ایرانی در تورین به نمایش در خواهند آمد. جشنواره معنویت تورین یک شنبه 27 سپتامبر به کار خود پایان خواهد داد. احمد رافت، روم.
خب در حالی که 36 دقیقه از بامداد روز جمعه رو پشت سر گذاشتیم، به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم با برنامه نگاه تازه. اما پیش از اون که توضیح بدم برنامه نگاه تازه رو، من علیرضا کرمانی به شما بدرود میگم و این توضیح هم بدم که نگاه تازه این هفته بحث و گفتگویی است میان یک روانکاو و دو جوانی که میگویند در زندانهای جمهوری اسلامی ایران مورد تجاوز قرار گرفتند. اما من در اینجا شما رو میسپارم به محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی که این برنامه رو تهیه کردن. نگاه تازه.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرقامی،
با برنامه دیگه از نگاه تازه که یکم نشون میده که ما سر لج و لجبازی با بعضی از شنونده هامون داریم.
اونها هی برای ما می نویسن که کمتر درباره مسائل مرتبط با انتخابات ایران حرف بزنین و ما هی رو دنده لج افتادیم.
حقیقتش این هم است که لجبازی نمی کنیم، ولی هر چی سعی می کنیم که بریم سراغ موضوعات دیگه یکم سخته و یه مطالب مهمی پیش میاد که مجبور میشیم بهش بپردازیم.
اصلا بعضی از این مطالبی که داره محمد رضا اتفاق میفته دقیقا برای همنسلای خودمون اتفاق میفته و چیزی جدا از ما نیستش و در برنامه جوانان جای اون هست که درباره مسائل مرتبط با جوانای ایرانی صحبت کنیم.
و یکی از اون مسائل، مسئله تجاوز در زندان هاست که اخیراً برخی از افراد منتقد دولت در ایران ادعا کردن که اتفاق افتاده. افرادی پیدا شدن که مدعی شدن که به اونها در اتفاقات پس از انتخابات هنگامی که بازداشت شدن توی بازداشتگاه ها بهشون تجاوز شده.
یه سوال از خودت بکنم ببینم تو درباره تجاوز چه تصویری داری؟
مسئله اینقدر وحشتناک هست، رک بگم حال به همزن هست که اصلا نمیتونم تصورشو بکنم. در مورد تصادف یا مرگ اینا میتونم فکر کنم، ولی در مورد این موضوع نمیتونم اصلا فکر کنم. ولی با این وجود برصد این مسئله منتشر شده و مهمونای برنامه ما هم دو نفر هستن که مدعی هستن که توی زندانها بهشون تجاوز شده.
ابراهیم شریفی و مریم صبری که به تازگی از ایران خارج شدن.
بعد یک مهمان دیگه هم علاوه بر این دو جوان داریم، یک روانکاو هست،
دکتر حسن مکارمی که در پاریس هستند،
در دانشگاه سوربن تدریس میکنند. خب ما برنامه این هفته اونو یه ذره سلیقه به خرج دادیم و این حالت رو ایجاد کردیم که بیشتر شبیه این هست که دو مریض به سراغ یه دکتر میرن و مکالماتی که بین اونها رد و بدل میشه، الان این دو نفر میان با آقای دکتر مکارمی صحبت میکنم و نظرات اونو به عنوان یک روانکاو جویا میشن.
اگر ممکن باشه خواهش کنم که هر کدوم از این دوستان خیلی مختصر خودشون رو معرفی بکنن و حادثه رو با زبان خودشون بگن.
من مریم صبری 21 ساله هستم. یه تظاهرات بعد از انتخابات دستگیر شدم. 2 هفته رو زندان بودم. با خود شکنجه و آزار جنسی سر از رفتم که آزاد شدم. تقریبا چند روز پیش تهران قایم شده بودم. بعد از اون هم از کشور خارج شدم.
من ابراهیم شریف هستم، 24 سالمه، ساکن تهران، منطقه شمیران هستم. در راه مراجعت به منزل توسط افرادی ناشناس روبوده شدم. بارها مورد شکنجه فیزیکی قرار گرفتم به شدت و بعد از چند روز زمانی که اعتراض کردم به شیوه اعدام‌های ساختگی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتم و بعد هم به دلیل اینکه دکتر من گفت که ایشون مردنی هست و شر میشه واسه شون، منو در کنار خیابون رها کردن.
برای هر کدوم از این دوستان آیا این امکان وجود داره که مطرح بکنن که وقتی بحث تجاوز جنسی رو مطرح میکنن منظورشون چی هست از این؟
من زمانی که بازداشت بودم خودم نمیدونستم قراره همچین اتفاق بیفته. منو یه روز از تو سلولم بردن بیرون و داخل یه سلول دیگه بردن. بعد از چند دقیقه چون چشم من و دست من بسته بود به زور لباسای منو درآوردن و مجوز جنسی قرار دیگه.
دقیق تر بگید خانم، اشکال نداره، ولی تقاضای من اینه که واژه ها چون مهم هستند این واژه ها رو یک کمی بشکافید.
ببینید من زمانی که لباس همو در می آوردن من هرچی گریه کردم، هرچی داد زدم، هرچی التماس می کردم فقط به هم فحاشی می شد. دادم که وقتی داشتن من اذیت هم می کردن بلند بلند می خندیدن که یه داد بزن حالا گریه کن ببینم کی میاد کمکت. زیاد حال خوبی نداشتم و واقعا تقریبا نیمه بیهوش بودم.
من تا لباس ها را در آوردن متوجه شدم اولا چند نفر بودن و بعد در مورد عملی که صورت گرفته میشه واژه گفت. سعی کنید به واژه بیارید، از اینجا شروع میشه کار ما. بله
داخل اون اتاق لباس من در آورد یه نفر بود چون من به چشم نمیدم ولی از تون صدا و صداهایی که مثلا بیاد صدا یک نفر بود.
بیش از این نمیتونید واژه بذارید روی اتفاقی که افتاده؟
واقعا نمیدونم چه واژه‌ای میشه این قضیه گذاشت چون من هیچ وقت سخنور خوبی نبودم. راسته
چه عملی با شما صورت گرفت؟
به طور واضح یه تجاوز افتضاح بود بخاطر اینکه این آدم چجوری بگم من که مثلا جون نداشتم چیز رو تحمل کنم توی اون لحظه. بعد وقتی ایشون به من نزدیک میشد من فقط ترس تو بدنم بود، تمام بدن من می‌لرزید. دستم حتی حس نداشت که تکونشون بدم. نمیدونم باید چجوری بگم.
خواهش دیگه دارم، آیا شما قبلا هم تجربه رابطه جنسی داشتید قبل از این عمل؟
نه.
یعنی برای اولین بار بود و این به نظر شما یک رابطه جنسی کامل بین یک مرد و زن بود؟
بله.
آیا ایشون تا انتهاش رفتن، یعنی به شکلی
بله.
که امکان بچه دار شدن هم وجود داشته باشه؟
من انقدر درد کشیدم که میتونم بگم فقط تو اون لحظه من تمام دلم درد میکرد.
سوال دقیق من اینه که شما این نگرانی رو بعد از این عمل نداشتید که فرزندی تولید بشه در اثر این رابطه؟
من میترسیدم از این قضیه ولی خب با توجه به اطلاعاتی که قبل حالا خونده بودم یا اینکه چیزایی که میدونستم که عمل بچه دار شدن طوریه که باید مرد زیر گرد اختیار مرد داخل رحم باشه ولی ایشون آیا میخواستن. نه
این خیلی روشن‌تره. ایشون آگاهانه
ایشون زمانی که مثلا ارضا میشدن حالتشون از بدن من خارج کردن.
حالا ممکنه که آقای شریفی هم بفرمان تا اونجا که ممکنه براشون امکان داره که هم توضیح بیشتری بدن در مورد.
من اول یه سوالی میکنم آقای دکتر. بله. نمیدونم این سوالی که شما میکنید آیا واقعا نیاز اینقدر باز بشه؟ یه اتفاقی افتاده، یه تجاوزی افتاده و یه تابوی شکسته شده که شکسته این تابو توی ایران خیلی کار سختی است. من در واقع خودم خودکشی کردم تو جامعه‌ای که زندگی کردم که فقط کلمه‌ای رو گفتم که به من تجاوز شده. حالا گفتن این صحبت ها چه جوری شده منو یاد همون حرف های آقای قاضی مقدمی میندازه که به من گفتن دخول تا کجا بوده و آیا این عقل کامل بوده یا نه. شما اینو در نظر بگیرید که من به روانپزشک خودم روم نشد که اصلا مطرح کنم که قضیه تجاوز شده. من بعد از روز چهارم که اعدام ساختگی شدم اعتراض کردم. گفتن که تو چی هست شما چرا ما رو راحت نمیکنید اگه قرار اعدام بکنید؟ خب اعدام بکنید. این چه کاری انجام میدید که جواب این لگدی بود که بر روی شکمه من خورد و به اون یکی شخص گفت که این فلان رو ببر ببخشید حاملش کن که تا دیگه از این چیزها نخوره و بعد من رو یه اتاق رستم و بس پامو بس و این رفتار با من انجام شد. من همین الان که بیرون از ایران هستم اگر یک روز دوستانم رو نبینم من نمیتونم به زندگی ادامه بدم و دائم به فکر خودکشی هستم. اصلا یه زندگی عادی من ندارم. از یه طرف با اینکه میتونم به خانواده‌ام تماس تلفنی بگیرم نمیتونم، یعنی روم نمیشه که زنگ بزنم صداشونو بشنوم.
من میخواستم خواهش کنم بگید برای ما شما چرا احساسش هم میکنید؟
ببینید به دلیل ساختار جامعه ایرانه. من نمیدونم شما چه زمانی از ایران خارج شدید ولی اون تابویی که در ایران هست همیشه باعث میشه که آدم ها این احساس شرم داشته باشن. چه این کار انجام میشه؟
حالا من درست از همین جمله انتهایی شما استفاده میکنم و میگم که من چرا اون سوال رو یک کمی باز کردم و شکافتم هم برای خانم هم برای شما، برای این که ببینید روشن بشه برای کسانی که دارن به ما گوش میدن که صحبت کردن در مورد این واقعه، این نوع تجاوز چنان فشار روانی عمیقی بر یک انسان میگذاره، چنان احساس شرمی صورت میگیره که از صحبت کردن در موردش به شدت رنج میبرند و رنج مضاعفیست. نهایتا من یک کمی به خودم اجازه دادم برای این مردم، برای آینده این مردم، برای که تا ممکن این اتفاقات دیگه نیفته یک کمی چند لحظه شما رو در فشار قرار بدم برای اینکه یک کمی شکافته تر بشه و مردم بشنوند. همونجور که شما درست میگید تابو، این تابو بالاخره باید به واژه بیاد، تا به واژه نیاد شنیده نمیشه. ممکنه خواهش بکنم از خانم تبری بگن که از روزی که این حادثه اتفاق افتاده در خواب بیشتر چیزی براشون به وقوع پیوسته خوابشون عوض شده یا نه؟
من آدمی بودم که خیلی راحت میخوابیدم، شاید اینطوری میشه گفت، ولی الان اصلا اینطوری نیستم. شاید در شبانه رو 2 ساعت کافیه برام و بیشتر از اون نمیتونم، تا خاطر اینکه مدام اون صحنه ها میاد جلوی چشمم و صداهایی که اونجا میشنیدم، چون من خیلی صدای جیغ میشنیدم و حتی صداهای خودم واسه صداهای خودم رو میشنوم که وقتی داشتم جیغ میزدم داشتم التماس میکردم، چه موقعی که داشتم منو میزدن و فقط چشامو واقعا یعنی یه جوری به هم فشار میدادم که اصلا هیچ وقت دیگه دلم خواست باز نشه. و یه چیز دیگه اینکه من حتی از اینکه یه نفر نزدیکم میشه دیگه میترسم، انقدر ترس دارم از اینکه وقتی جنس متضاد خودم به هم نزدیک میشه ترس دارم از اون آدم.
در خواب فقط احتمالاً کابوسی، خوابی چیز دیگری
خیلی زیاد میبینم، مخصوصا چهره اون آدمی که برای بار آخر به من تجاوز کرد و من چهره شو دیدم. مدام شبا وقتی میخوام بخوابم فقط دعا میکنم که دوباره نبینمش اون آدمو.
شما بس کرد چند بار مورد تجاوز قرار گرفتید؟ بار آخر صحبت میکنید؟
من 4 یا 5 بار.
و آخرین بار تونستید ببینید چهره فرد رو؟
خود اون آدم چشمم و دستبندای منو باز کرد و من دیدمش رو.
برای شما آقای شریفی چطور؟
من سعی میکنم اینقدر خسته بکنم در طول روز خودمو که اصلا جلسه خواب نداشته باشم. گفتم اون زمانی بیقراری که بین بیداری و خواب هست و چون اون شخص میاد سراغم، اون زمان هیچ رفلکسی از خودم ندارم و دائم شبها کابوس میبینم. کابوس من هم از اون عمل هست و زمانی که کابوس اون رو میبینم از خواب میپرم و دنبال دستبندهام میگردم و چهره آقایون هست، چهره آقای قاضی مقدمی هست، چهره مامورین قوه قضاییه هست. من حتی زمان بیداری، من الان ایران نیستم، من بعضی موقعا یه دفعه فکر میکنم تو ایرانم، یعنی یه دفعه این امر به من مشتبه میشه که من توی ایران هستم. الان میان میگیرنم، الان میان دوباره میخوان ببرن این کارو با هم بکنن. به خاطر همین شب سعی میکنم ساعت 2 به بعد بخوابم، صبحم ساعت 5 و نیم 6 از خواب میپرم. تو این سرما سعی میکنم از خونه برم بیرون، توی مکان عمومی برم، تنها نباشم. چه من اصلا شکنجه، با اینکه خیلی شکنجه شدم، شکمم پاره شده، خون بالا میومد، به شدت مورد ضرب و شتم واقع شدم، اصلا اونا رو یادم نمیاد. دردشون از بین رفته، بزرگترین فشار اون صحنه است. مگه میشه تو زندان، تو زندانی که به نام حکومت اسلامی هست، من پدرم یکی از اعضای نیروی انتظامی بودن، اصلا باورم نمیشد هم چیزی، مگه میشه هم چیزی اتفاق بیفته؟
بعد از آزاد شدنتون این امکان بود که پزشکی شما رو معاینه بکنه یا نه؟ بیشتر از نظر خود مسئله تجاوز، اینکه یک شهادت پزشکی داشته باشین.
ببینید من پیش پزشک رفتم ولی برگه رو نگرفتم از دکتر که همچین اتفاقی برام افتاده، به خاطر اینکه میدونستم یه همچین کاری خطرناکه و واقعا میترسیدم اگه راستش رو بخوام. ولی بارها پزشکی که من میرفتم پیششون طوری بود که من یه روز درمیون یا دو روز درمیون پیششون میرفتم، از من میپرسید تو چیکار کردی؟ این اصلا طبیعی نیست این حالت تو. یعنی حتی اگه تو معذرت میخوام ببخشم واضح میگم، حتی میگم اگه تازه ازدواج کرده باشی، اصلا خیلی وقت هم باشه ازدواج کردی، یه همچین چیزی طبیعی نیست. آزمایش های مختلفی برام نوشت، فقط بارها به من گفتش که سعی نکن دیگه هیچ وقت این کار انجام بدی. فکر میکرد که حالا مثلا نمیدونم چجوری بگم، یعنی یه قضیه خودخواسته بوده، یعنی که خودم خواستم یه همچین اتفاقی برام بیفته.
آقای شریفی شما چطور؟
من میخواستم اصلا این داستان رو کلن فراموش کنم، اصلا نمیخواستم جایی عنوان کنم. من عفونت داشتم، به پیش دکتر رفتم و دکتر درخواست کردم، گفتم من چنین عفونتی دارم چیکار باید بکنم که ایشون برای من دارو تجویز کردن. پیش روان پزشکم هم که رفتم فقط تونستم بگم که به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و روان پزشکم هم برای من سرترالین تجویز کردن 150 میلی گرم. این زمانی که من با مامورین قوه قضاییه بعد از حدود یک ماه و نیم بود به پزشکی قانونی رفتم، منتها پزشکی قانونی حتی برای شکنجه های پوستی من هم به من اجازه معاینه نداد، گفت باید مامور باشه. و زمانی که رفتم با اونها اینقدر سخت بود برای من این معاینه، دکتر به من گفت بعد از یک ماه و نیم هیچ چیزی مشخص نمیشه، که مامور قوه قضاییه به من برگشت گفت که اگر چیزی بود سایزش هم بهت میدادن، کار ما اینه. تونستم من حتی فقط به یه نفر بگم، اونم آقای چروبی بود. علتش هم این بود که ایشون مدت زمان زیادی با من وقت گذاشتن.
شما تونستین با کسان دیگری هم که حالا چه قبل از حوادث اخیر ایران چه بعد از خروج شما از زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته باشن، شما صحبتی داشتید؟
نه، من با هیچ کدوم از بچه‌هایی که مورد آزار جنسی قرار گرفتن صحبت نکردم، جز یکی از دوستانم که ایشون تقریبا 3 سال یا 4 سال پیش دستگیر شده بوده و اذیت شده بود و مورد آزار جنسی قرار گرفته بود. من هیچ وقتم هیچ جا نگفت. زمانی که من آزاد شدم تنها چیزی که به ذهن من میرسید که باش تماس بگیرم و حتی اصلا بخوام ببیننش و ازش بخوام منو یه جای قایمم کنه این آدم بود. وقتی بهش گفتم خیلی با هم صحبت کرد و گفتش که من هم 3 سال پیش هم چه اتفاقی برام افتاد، ولی اون موقع چون فقط من بودم هیچ وقتی جا نگفتم.
بار زمانی که من ایمیل و آدرس فیسبوکم رو توی اینترنت آقای علامه‌زاده گذاشت، چند نفر به من ایمیل زدن و گفتن که ما نمیتونیم اینو بگیم، ولی این اتفاق برای ما افتاده، ما به شدت میترسیم، اگر پدر مادر من بفهمن من
منو میکشن.
من هم فقط میخواستم به هر دوی شما عزیزان با همین صحبت‌های آخر هر دو یه مقدار نشون بدم چند نکته رو. سخن گفتن راجع به این مسئله همونجوری که خانم گفتن، حتی دوستی که دوست نزدیکشون بوده، ایشون هم وقتی از زندان اومده بیرون بعد چند سال پیش مطرح نکردن. یعنی اینکه در واقع بحث راجع به این موضوع، سخن گفتن راجع به این موضوع بسیار مشکل. البته مطالعات مختلفی هم وجود داره در دنیا که همونجور که میدونید نه تنها در زندان بلکه تجاوز حتی خارج از زندان توسط فرد منحرفی هم صورت بگیره باز صحبت کردنش مشکله. به یکی از مشکلات بزرگ پیگیری های قضایی در مورد تجاوز توسط افراد منحرف در جوامع همین مشکلی است که افراد که مورد تجاوز قرار گرفتن سخن گفتن براشون در این مورد مشکله. ولی شجاعت شما عزیزان قابل تقدیس، قابل تکریم. با تمام مشکلات که همه میدونیم، همین دلیل بود که من یه مقدار راجع به خواب صحبت کردم که شنونده ها متوجه بشن که این اثر بسیار عمیق‌تر از حتی رفتن تا کنار مرگ و بازگشتن. خاطرتون باشه که حتما به مدافع خودتون خیلی جدی بپردازید ولی بدون احساس شرم. هیچ شرمی متوجه شما نیست.
شنونده یه بحثی بودید که بین ابراهیم شریفی و مریم صبری که هر دو مدعی هستند که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتن، با دکتر حسن مکارمی روانکاو در پاریس بود. برنامه غمگینی بود اما امیدواریم که خسته نشده باشین از شنیدنش.
ملیه گفته که ما هرچی شوخی هم می‌کنیم و تو سر کله هم می‌زنیم اصلا جذابیتی نداره برنامه، باید با آب میل بشه. خیلی ممنون ملیه خانم اینقدر از ما تعریف می‌کنی. بعدم همین که شما به برنامه ما با اینقدر با دقت گوش میدی و مثلا میگی که ما هفته پیش وقتی در مورد راهزنی اینترنتی و کامپیوتری صحبت میکردیم از سپایور، همون نرم افزار جاسوسی صحبت نکردیم، این نشون میده که به هر صورت اینقدر هم بیمزه نیست برنامه ما. بهزاد گلدن کلاب،
آره چه اسم با ما؟ من فکر کنم فامیلیشو داشتم میخوندم بهزاد، آره گلدن کلاب، بعد دیدم نه.
خب
بهزادم تشکر کرده از مصاحبه‌ای که داشتیم با لیلا فروهر.
خواهش میکنم.
بعد از بهزاد کس دیگه ای که برای ما ایمیل زده فرهاد بوده از تهران که مسئله ای رو مطرح کرده که بیشتر ارتباط پیدا میکنه به برنامه صدای شما. و آخرین ایمیلی که داریم خودش رو مانکن تبریز معرفی کرده.
به به، این ساسی مانکن نه؟
و گفته که با شهره و نوشافرین هم گفتگو کنیم.
چشم.
اما تلفونا
محمد نسیم خانم از کرج
گفته به من بی معرفت، به خاطر اینکه آیسل و نه آیسل و آرش و ترانش رو پخش نکردیم براش. گفته چرا پخش نکردیم؟
واقعا
شاید به ما حق بدی نسیم که توی این فضا آیسل و آرش رو نمیشه پخش کرد.
آره انشالله سر فرصت. و داوود طاهری خیلی ممنون که با ما تماس گرفتین. شما هم که تماس نمیگیرید کار خوبی نمیکنید. تماس بگیرید، نظراتتون رو بگید، شاید برنامه‌ای که شما دوست داشته باشین ما به فکرش نیافتیم. و شما اگه پیشنهادی دارید به ما بگید، حتما در مورد اون موضوع برنامه درست کنیم. jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
و 20420221124114 شماره پیامگیر اختصاصی نگاه تازه است.
برنامه این هفته رو با ترانه‌ای از امید به پایان میبریم.
بنابراین بشنویم ترانه رویا رو
با صدای امید و محمد مقدم،
با آهنگی از محمد مقدم و ترانه یغما گلروی.
یه روز با هم میخونیم دیگه شب سیاهر، آخر دنیا مال ماست و سن خور برادر، همه با هم برابر میرسه روز آخر، رها میشه کبوتر غصه نخورد برادر، آزاد و بی مجوز دنیا بی خط قرمز، نگو فقط یه خوابه نگو نمیشه هرگز، رویاها تو نگهدار پرچم عشق و بردار، خواب و خیال بسته همه بیدار بیدار، رویاها تو نگهدار پرچم عشق و بردار، خواب و خیال
روز با هم میخونیم دیگه گرسنگی پر بچه ها شاد آزاد قصه نخور برادر
قصه نخور برادر میرسه روز بهتر بارون سون میباره دنیا تو عشق شنابر
میرسه روز تازه زوالبی اجازه
دست من و تو باید فردامونو بسازه
شب رادیو فردا رسیدیم.
یک ساعت همراه ما بودید. من علیرضا کرمانی روز و روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم و با شما بدرود میگم. رأس ساعت یک بامداد همکارم بکاش خمسه‌پور آماده است تا شما را در جریان آخرین خبرها بگذارد. با ما بمانید.